عنوان برنامه است که به مدت 54 دقیقه تقدیم شما میشه با موضوع اقدامات تفرق افکنان علیه انقلاب.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم. توسعه
تخریب نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
تسلیم با
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی.
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی. جنگ تا جنگ.
بس مبارک با بچه و فر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و از اینکه لطف کردید و رادیو گفتگو و برنامه جنگ تا جنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر برنامه‌های ما رو در قسمت‌های گذشته دنبال کرده باشید قطعاً مستحضر هستید که ما در این مجموع برنامه‌ها که در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی داره پخش میشه قصد داریم که توطئه‌ها و دشمنی‌هایی که طی 4 دهه گذشته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده برای ضربه زدن و براندازی این نظام انقلابی و ایجاد فاصله بین دولت و ملت رو بررسی بکنیم و مورد تحلیل و مداقی کارشناسانه و از منظر علمی قرار بدیم. امیدوارم که در این برنامه هم تا پایان با ما همراه باشید.
شوخی نیست، شما قدرت امنیتی و جاسوسی و تبلیغاتی این سرویس های گوناگون امنیتی و تبلیغاتی دنیا رو دست کم نگیرید. همه این رو احساس میکنن. حالا شاید کسانی کمتر تو مقوله های گوناگون تبحر داشتن کمتر ببینن. هالیوود رو شما دست کم نگیرید و چینش بسیار دقیق حروف تبلیغات در دنیای غرب و دست کم نگیرید. همه این نیروی عظیم به اضافه ثروت بیپایان، به اضافه دستگاه‌های عظیم سیاسی و تبلیغاتی افتادن به جان جمهوری اسلامی، امروز هیچ کشور دیگری در دنیا پیدا نمی‌کنید که این جور آماج حملات باشه و جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه. این شوخیه. این موجود 7 جوش مستحکم مسئولیت یافته داره مقاومت میکنه. این کم چیزی نیست.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در این برنامه ما به صورت خاص قصد داریم که در مورد توطئه نفوذ امنیتی، جاسوسی و کودتا با شما صحبت بکنیم. مواردی که از ابتدای پیروزی انقلاب، حتی قبل از پیروزی انقلاب، یعنی در ماهای آخر رژیم پهلوی میتونیم نمونه‌هاش و مصداق‌های کاملا قابل اثباتش رو سراغ بگیریم و تا همین امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم به انهای مختلف این توطئه‌های نفوذ امنیتی جاسوسی وجود داشته. حالا طبیعتاً ممکنه که شکلش عوض شده باشه، نوعش عوض شده باشه، از نوع سخت به نیمه سخت و نرم تغییر ماهیت داده، ولی همچنان وجود داشته و دشمنان ما در طول این 14 دهه هیچ وقت فروگذار نکردند از تلاشاشون برای تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی یا نهایتاً تغییر رژیم در این کشور، و قصد داریم این رو به صورت جدی مورد بررسی قرار بدیم. خیلی خوشحالم که امروز در محضر دو تا از اساتید این عرصه هستیم که قرار است که به ما کمک بکنن برای اینکه بحث رو با شما پیش ببریم. آقای دکتر حسین یوسفی با ما هستند، مدرس دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل، همچنین آقای محمد خوش سعادت، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، که با این دو بزرگوار قصد داریم که این موضوعی که خدمتتون عرض کردم رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر یوسفی سلام علیکم، من حضور شما رو به این برنامه خوش آمد میگم. خیلی سپاس که دعوت برنامه جنگ تا جنگ رو پذیرفتید و حضور پیدا کردید. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
به نام خدا، من هم خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم و از همین لحظه استفاده میکنم و ورود به 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامیمون را خدمت ملت عزیز و سرافرازمون تبریک عرض میکنم.
سپاس فراوان از لطف شما. آقای خوش سعادت، بنده هم به شما سلام عرض میکنم، حضورتون در این برنامه به فال نیک میگیریم. شما هم اگر سلامی با شنوندگان ما دارید بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. امیدوارم که یه بحث خوبی را امروز داشته باشیم.
سپاس فراوان از لطف شما. آقای دکتر یوسفی اگر موافق باشید و اجازه بفرمایید با شما بحث رو آغاز بکنیم. همونطور که مستحضر هستید، طبیعتاً ایالات متحده آمریکا نمیتونست از تغییر نظام سیاسی در ایران خوشنود باشه. به هر حال اینجا یک پایگاه بسیار بسیار مستحکمی برای آمریکا بود در زمان رژیم پهلوی، به قول خودشون جزیره ثبات بود و شاه قرار بود که براشون نقش ژاندارم منطقه رو بازی بکنه و منافع بسیار بسیار قابل توجهی در اینجا داشتن که حالا نیازی به ذکرش هم نیست، بسیار گفته شده و کاملا مشخصه. و طبیعتاً زمانی که انقلاب آغاز شد و رفته رفته احساس کردن که رژیم شاه داره به خطر میفته، شاید یه مقدار هم دیرهنگام تلاشای آغاز شد برای اینکه بتونن رژیم شاه رو نگه دارن، و بعد هم که انقلاب پیروز شد همچنان تلاشا برای تضعیف این انقلاب و جلوگیری از دوام و پایاییش شروع شد. در قبل از انقلاب حتی، یعنی در ماهای پایانی رژیم پهلوی هم، ما تلاشایی را برای ایجاد یک کودتا میبینیم وقتی که جنرال هایزر وارد ایران میشه و تلاش میکنه که به نوعی نگه داره رژیم شاه رو در قدرت. تو این زمینه، یعنی تو اون برهه اولی که در آستانه پیروزی انقلاب هستیم و تلاشایی داره میشه برای کودتا و برای ضربه زدن به این انقلاب نوپا که هنوزم به صورت کامل محقق نشده، از شیوه های سخت افزاری و شیوه های مرسوم براندازی، شیوه های کودتا، نمونه همون کاری که در 28 مرداد استفاده کردن، تو این زمینه ها اگر امکان داری مقدار برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، من خدمتون یک خلاصه عرض خواهم کرد در این ارتباط. ببینید، انقلاب اسلامی وقتی به پیروز رسید، هیمنه آمریکا را در هم شکست و آمریکایی‌ها با انقلاب ایران تحقیر شدند در منطقه و در جهان، و این یک واقعیتی است که خودشون هم اعتراف به این مسئله دارند. به فرمایش شما، اون جزیره ثباتی که تصور می‌کردند و به اعتراف خودشون 25 سال پهلوی دوم و در مجموع 37 سال اینها به راحتی در ایران حضور قوی داشتند، از منابع ایران استفاده می‌کردند و ایران را به شکل مستعمره تحت اختیار خودشون داشتند. و شاه هم خودش جای اعتراف می‌کنه که میگه من نفت را ارزون و یا بهتره بگم مفت به کام شرکت‌های آمریکایی ریختم که اینها پشت من باشن، از من حمایت بکنن. ولی خب دیدیم چه اتفاق افتاد. این که شما فرمودید، بله، آقای برژینسکی میگه که به خاطر انقلاب ایران حیثیت و آبروی ما به خطر افتاد. یعنی آنچنان هیمنه آمریکا در هم شکست شد که اعتراف شخصیت‌های برجسته مانند برژنسکی رو ما اینجوری داریم. جنرال هایزر تقریباً 14 دی 57 اگر اشتباه نکنم وارد تهران شد، چون احساس کردند وضعیت وخیم هست و باید یک اقدام به موقع و سریع انجام بدن، بتونن یا پهلوی را حفظش بکنن و یا اگر پهلوی حفظ نمیشه بتوانن انقلاب را سرکوب بکنن یا به انحراف بکشونن که بتونن کشور را در دست داشته باشن و از دست ندن. به همین منظور آقای هایزر که یک شخصیت پیچیده و مسبوق به سابقه بود وارد ایران شد و طرح این بود که آقای هایزر تقریبا با فاصله کمی از خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران طرح کودتا را در ایران استارت بزنه و شروع بکنه. اون همکار خودش رو خوب بلد بود و خودش اعتراف میکنه، میگه روش من روشی بود که ابتدا باید کودتای نظامی انجام میدادم و این را تحت رهبری بختیار انجام میدادم، یعنی کسی احساس نکنه که از خارج اومدن، یک جریان داخلی داره این کارو میکنه ولی در اصل آمریکا پشت این کودتا بود، طراحی، هدایت، نظارت و اجرا بر عهده اونها بود، اما بختیار رو گذاشته بودن لبه کار. و خودش میگه تا اونجا که تونستم تلاش کردم تا فرماندهان ارتش طرح کودتا را هم بتونن بپذیرن هم بتونن به اجرا بذارن و اونها رو من آماده میکردم در این مسیر که بتونم اونها رو با خودم همراه بکنم و طرح کودتا با شکست مواجه نشه. خب اقدامات پیچیده‌ای داشتن، اینها اومدن کارهاشون رو کردن، تلاششون رو کردن، ولی خب بحث این که حالا من میخوام این رو بعدم بگم، الان نگم، ولی اشاره میکنم وقتی آدم میخواد در مقابل خدا بیسته، خدا در مقابلش میسته و اونها رو نمیذاره موفق بشن. به هر حال امام ورود کردن به ایران در 12 بهمن ماه و اینها چون کارشون به موقع انجام نگرفت، پس از ورود امام چراغ سبز رو به بختیار دادن که کار رو انجام بده و دستورم در حکومت نظامی این بود که قتل عام وسیع انجام بشه از مردم و رحم به هیچ کس نکنند، یعنی قرار نبود کودتا ناموفق بشه، برنامه این بود که کودتا حتما باید موفق انجام بشه ولو به اینکه به قیمت جان میلیون ها ایرانی تمام بشه. به اونا نمونه رحیمی ملعون رئیس پلیس تهران دستور داده بود که روز 22 بهمن حکومت نظامی باشه، هر جنبنده در خیابون پیداش بشه به گوله ببندن، از پا در بیارن و قرار بود هیچ کس نتونه در صحنه باشه. وقتی مردم خب در صحنه نباشن مسلما انقلاب به پیروزی نمیرسید، ولی هدف این بود که مردم را هم بترسونن و هم مردم را بکشن که کسی جرئت نکنه بیاد بیرون و طرح کودتا با موفقیت روبرو بشه. همچنین خسروداد فرمانده هوانیروز ارتش قرار بود روز 21 بهمن روی تهران روی یک سری اماکن حیاتی، اگر بخوایم طبقه بندی هم بکنیم، حیاتی حساس و مهم چتباز پیاده بکنه و این مراکز را هم در دست بگیره. مثلا به عنوان نمونه قرار بود که رو منزل حضرت امام هم چتباز پیاده بکنن، از زمین هم همچنین ستاد انقلاب را همینطور، و طرح این بود که از داخل منزل حضرت امام و ستاد انقلاب هیچ کس زنده خارج نشه، یعنی اینقدر کار حساب شده و دقیق بود که هیچ کس زنده اینجا بیرون نیاد که بتونن کودتا را با موفقیت تمام به پایان برسونن. اما خب خوشبختانه و خدا را شکر حضرت امام، من اعتقاد قلبی خودم این هست که امام حرفهایی که میزدن حرفهایی نبود که حرفهای ساده باشه، من اعتقادم این هست که حضرت امام وصل به جای دیگه بودن و این حرفایی که امام میزدن یا نظراتی که میدادن یا حرکتهایی که داشتن، من اعتقادم این هست که این حرکتها الهی بود از سمت حضرت امام و اینشون با مخالفتی هم که بعضی از اطرافیا داشتن و میگفتن نمیشه این کارو کرد، مردم کشته میشن، وقتی توطئه رو متوجه شدن و خودشون هم میگن که این به من الهام شده، میفرمان که برید تو خیابون و حکومت نظامی رو بشکنید. حضور مردم در صحنه، اومدن مردم در صحنه، تو خونه ها نشستن و نترسیدن از حکومت نظامی و کشتار دشمنان موجب شد که این طرح کودتایی که بسیار هم روش کار شده بود، هماهنگ شده بود، الحمدلله با شکست مواجه بشه و مردم ما به خوبی تونستن بر این کودتایی که قرار بود انقلاب رو در نطفه خفه بکنه، نه این که اصلا شکل بگیره، همونجا در نطفه خفه بکنه، شکر خدا این کودتا در نطفه خفه شد و موفقیت درش حاصل نشد.
سپاس فراوان از لطف شما، خیلی استفاده کردم. آقای خوش سعادت، حالا بریم وارد انقلاب بشیم. طبیعتاً علارغم میل آمریکایی‌ها و سایر ابرقدرت‌ها، انقلاب اسلامی در بهمن 57 به پیروزی رسید و آمریکا به هر حال با این واقعیت مجبور شد مواجه بشه که یک دولت چالشگر، یک روگ استیت در جایی که قبلا حیات خلوتش بوده به پیروزی رسیده، و طبیعتاً تلاش‌های بعد صورت می‌گرفت که حالا این انقلابی که آغاز شده خیلی دوامی نداشته باشه. میگفتن ممکنه 6 ماه، ممکنه 1 سال دوام داشته باشه، و تلاش‌های زیادی صورت گرفت با توجه به اینکه همچنان هم سفارت آمریکا در ایران فعال بود. و ما موارد متعددی رو داریم از این اقداماتی که صورت گرفت، که شاید یکی از بارزترین نمونه‌هاش کودتای نقاب باشه، معروف به کودتای نوژه، که با هدایت آمریکایی‌ها و با محوریت بختیار از خارج از کشور داشت هدایت می‌شد. اقداماتی که در قالب سفارت، که حالا ما بهش می‌گفتیم لانه جاسوسی، داشتن انجام می‌دادن، و بعد که دانشجویان پیرو خط امام گرفتند و این اسناد منتشر شد، مشخص شد که چه نفوذی دارن حتی در برخی از مسئولین ما، مثلا آقای بنی صدر مستظر هستید حتی وقتی که ماجرای طبس اتفاق میفته و خیلی از اسنادشون جا میمونه در اون صحرا، بعدن آقای بنی صدر دستور میده که برن دوباره اونجاها رو بمباران بکنن، و این نشون میداد که چه میزان اشراف اطلاعاتی و نفوذ امنیتی دارن. تو این زمینه در مورد نفوذها و توطئه های امنیتی آغاز انقلاب و اهدافی که داشتن دنبال میکردن، اگر برای شنوندگان ما نکاتی دارید بفرمایید.
بعد از انقلاب اسلامی همونطور که گفتید، سفارت آمریکا تبدیل به مرکز هدایت و برنامه‌ریزی عملیات علیه انقلاب شد که توسط دانشجویان پیرو خط امام به تسخیر در اومد. در پی تسخیر لانه جاسوسی در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام و بی‌آبرویی که برای آمریکا اتفاق افتاده بود، شورای امنیت ملی آمریکا تصمیم به یک حمله نظامی به تهران و نجات گروگان‌های خودش افتاد. طی عملیاتی موسوم به پنجه عقاب در اردیبهشت 59، چندین فروند هواپیمای نظامی حامل گروه‌های ویژه برای نجات گروگان‌ها در طبس فرود اومدند تا عملیات خودشون رو برای حمله به تهران آغاز بکنند. اما به اذن الهی گرفتار طوفان شدند و به طرز مفتزهانه شکست خوردن رو از ایران فرار کردند. ما بعد از این واقعه طبس کودتای نوژه رو داریم که در دی ماه 58 اتفاق میفته. هواداران بختیار یه سازمانی رو به اسم نقاب تشکیل میدن که هدف اون براندازی جمهوری اسلامیه از طریق کودتای نظامی. در این طرح عملیات پایگاه شهید نوژه در همدان به عنوان کانون عملیات انتخاب میشه و در مرحله اول تصرف پایگاه و تیم‌های مختلفی برای تصرف مراکز حساس در تهران و بمباران مراکز حساس و حیاتی انتخاب میشن. بیت امام در جماران نخستین هدف و صدا و سیما، فرودگاه، نیروی زمینی ارتش، پادگان هور و سایر مراکزی که انقلابیون تجمع داشتند برای حمله هوایی و تصرف در اختیار به اصطلاح ستاد کودتا قرار میگیره که به این مراکز حمله بکنن. خوشبختانه به واسطه به اصطلاح دو تن از عوامل کودتا این عملیات لو میره و خونسا میشه.
سپاس فروان. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی متشکرم که همچنان ما رو دنبال میکنید. ما داریم در یکی دیگر از برنامه‌های جنگ تا جنگ در مورد توطئه نفوذ امنیتی، جاسوسی و کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنیم با آقای دکتر حسین یوسفی، کارشناس روابط بین الملل، و آقای محمد خوش سعادت، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی. آقای دکتر یوسفی، آقای خوش سعادت اشاره به ماجرای کودتای نقاب یا همون کودتای نوژه و تلاشایی که داشت صورت میگرفت در قالب سفارت آمریکا برای اینکه در همون ماهای اول انقلاب رو دچار اختلال بکنند اشاره کردن. شما در این زمینه صحبت‌های تکمیلی اگر دارید ما خوشحال میشیم بشنویم.
بله، من تشکر میکنم از آقای دکتر خوش سعادت که مسئله رو فرمودن. من یک فلش‌بک میخوام به قبل از کودتای نقاب بزنم، و اون این که خب طرح کودتای هایزر عرض کردم با شکست مواجه شد، و همونطور که میدونیم آمریکایی‌ها اینجور نبود که بیکار بنشینند اگر در یک طرحی شکست خوردن و بگن تمام شد همه چی از دست رفت. نه، آمریکایی‌ها تلاششون این بود که روند رو عوض کنن و برگردونن. به همین منظور شروع کردن به فعالیت‌های پنهانی و جاسوسی در داخل کشور و خوشبختانه در اون مقطع خب دانشجویانی که پیرو به خط امام نامیده شدن، اینها اومدن یک تلاشی رو انجام دادن و به این مسئله رسیدن که سفارت آمریکا در تهران شده لانه جاسوسی و مرکز توطئه و کودتا علیه انقلاب اسلامی. خب دانشجو اومدن سفارت رو تسخیر کردند و یک افتضاح بزرگی برای آمریکا در سطح جهان رقم زدند. این حرکت حرکتی بود که آمریکایی‌ها شاید باورشون هم نمی‌شد که به راحتی این کار انجام بشه و اینقدر با عجله این دیپلمات‌های به اصطلاح آمریکایی که در واقع جاسوس بودن اسناد جاسوسی رو در داخل خردکن‌ها ریختند، باور نمی‌کردن که دانشجویان پرو خط امام صبر و حوصله به خرج بدن این رشته‌ها رو کنار هم بچینن و از اون کتاب‌هایی تولید بکنن که تمامی سرنخ‌ها، حرکت‌ها و دستورات توطئه‌آمیز دولت آمریکا در کشور و در منطقه رو از اون استخراج بکنن و برملا بکنن. یعنی افتضاح بسیار بدی برای آمریکایی‌ها بود، لذا سعی کردند که بتونن روند رو باز عوض بکنن. در این ارتباط من اشاره می‌کنم به هرسبرگ، نویسنده متون سخنرانی‌های کارتر در اون زمان، که اینشون میگه من با نگرانی احساس میکنم در سراشیبی سقوطیم. یعنی این حرکتی که هیمنه آمریکا را شکست، آقای هرسبرگ میگه که من احساس کنم در سراشیبی سقوطیم و حتی میگه بعضی از صاحب نظرها به ما میگن ما در بنبست قرار گرفتیم. یعنی این حرکت آنچنان برق‌آسا بود و آنچنان به حیثیت آمریکا لطمه زد که صاحب نظران خودشون میگن ما احساس میکنیم که در بنبست گیر افتادیم. و اینم من بگم، معمولا کسی که در بنبست قرار میگیره یا غریقی که در حال غرق شدن هست به هر خاشاکی دست میزنه. اینجاست که آمریکایی ها چون کودتای اولشون با مدیریت آقای هایزر به نتیجه نمیرسه، سفارتی که مرکز کرده بودن برای توطئه علیه انقلاب اسلام و موفقیت اینجا هم از دستشون در میاد، خب احساس کردن دیگه چیز برای دست دادن ندارن. در شرایط بدی آی برژنسکی اینا رو اشاره میکنه، در شرایط بدی کارتر قرار گرفته بود و مجبور بود اقدامی بکنه که جلوی این افتضاح و آبروریزی رو بگیره و همون مطلبی که عرض کردم، غریقی که در حال غرق شدن هست به هر خاشاکی دست میزنه و هی بیشتر در باتلاق میره. کارتر در همین باتلاق گرفتار شد و آی سایرون سوانس میگه که اشغال سفارت آمریکا آغاز یک داستان دردناک برای آمریکاست. یعنی این جالب هست که آی ونس در اون زمان میگه این یک آغازی است برای به اصطلاح مشکلات آمریکا در آینده، نمیگه پایان، نمیگه یک حادثه. یعنی اونا نقطه آغاز میدونه. خوبه که شخصیت‌های آمریکایی خودشون با آینده نگری این مطلب رو میفهمن، ولی متاسفانه درس نمیگیرن و هی در این باتلاق گرفتار میشن. یا آقای همیلتون جوردن اذعان میکنه که آمریکایی‌ها تحقیر شدن. یعنی این تحقیر، من اینو عرض بکنم، به هر حال در اصطلاحات روابط بین‌الملل تحقیر به شدت بدتر از شکست. اگر آمریکایی‌ها در یک حادثه شکست می‌خوردن شاید اینقدر عصبانی نمی‌شدن، ولی تحقیر شدن در ماجرای سفارتخونه. یا پیر سالینجر میگه که یک روزنامه آمریکایی هم هست، میگه چگونه ممکنه بزرگترین قدرت جهان ناگهان خودش تا زیر منت یک کشوری تازه انقلاب شده ببینه که اون نظم و ترتیب و همه چیش هم به هم خورده. یعنی خب که دولت و نظامی حاکم نبوده که ابرقدرت آمریکا رو به این راحتی به زیر کشیده و اون الان زیر منت اینها قرار گرفته. خب اومدن اینجا جبران بکنن ماجرای سفارت رو. عذر میخوام اگر فرصت هست من ادامه بدم. اینا اومدن ماجرای سفارت رو جبران بکنن. جبرانش این بود که اومدن و طرح حمله تبس رو در دستور کار خودشون قرار دادن. آقای همیلتون میگه که حمله تبس و موفقیت اون میتونست موجب پشتگرمی برای جامعه جهانی باشه، خصوصا متحدین آمریکا که از ما به دلیل شکست شاه در ایران، پیروزی انقلاب و طرح‌های دیگه که داشتن شکست خورده، یک پشتگرمی و اعتمادی به وجود بیاره. یعنی آمریکا نیاز به بازسازی و بازیابی وجه خودش داشت که اومد وارد کودتای طبس شد. خب در کودتای طبس هم، حالا من نمیخوام زیاد اطاله کلام بکنم، طرح بمباران را داشتن که آقای دکتر خوش سعادت اشاره کردن، منزل امام بود، نخست وزیری بود، مجلس بود، مراکز دیگه بود که در نظر گرفته بودن. ولی باز من اشاره میکنم، اونجایی که خداوند میفرماید تو برای من کار بکن، من تو را حمایت میکنم، ان تنصر الله ینصرکم، وقتی امام امت، امام خمینی رحمت الله علیه، حرکتش برای خداست، اقدامش برای خداست، کلامش برای خداست، خداوند میفرماید تو اگر خواب باشی یا ندانی، من که بیدارم، من که میدانم، من تو را حمایت میکنم. و در صحرای طبس که هیچ نیروی امنیتی و نظامی انقلاب اسلامی نه حضور داشت نه اطلاع داشت، اما مزدوران داخلی که قرار بود با اینها هماهنگ باشن، اینها مطلع بودند، اینها در جریان بودند. ولی خب خداوند و مکر و مکر الله شنهای طبس را به جنگ اینها فرستاد، اینها را زمینگیر کرد، در هم کوبید و یک افتضاحی بر اون افتضاحات قبلی بار شد. و اینجاست که عرض میکنم آمریکا غریق بود در یک باتلاقی که هی تلاش میکرد بیاد بیرون و این تلاش ها به ضررش میشد و میرفت پایین تر. آقای برژینسکی که در دولت های مختلف کار کرده، اینشون میگه که ماجرای مفتضح طبس دردناکترین شکستی بود که من در طول خدمتم در کاخ سفید اون رو درک کردم. حالا اگر فرصت باشه من به خود کودتا هم میتونم بپردازم، اگر در فرصت بعد نشه.
سپاس فرمان. اگر اجازه بدید یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، بخشی رو بشنویم، دوباره برمیگردیم، صحبت‌ها رو با آقای خوش سعادت و شما ادامه خواهیم داد.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، جنگ. توانشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
توطئه، مقابله، تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی، فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
مرور بر مهمترین اقدامات براندازانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35. تلفن گویای شبکه 278-610-35.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همچنان با ما هستید با برنامه جنگ تا جنگ. آقای دکتر خوش سعادت، خب آقای دکتر یوسفی فرمودن بحث شکست کودتای نوژه و همچنین ماجرای طبس رو، و آمریکا دیگه رفته رفته احساس کرد که اون پایگاه‌هایی که در داخل کشور داشته و میتونسته از طریق اون کنترل بکنه وضعیت رو از دست داده، سفارت رو از دست داده، بسیاری از مهره‌های مهمش رو از دست داده، خصوصا دیگه وقتی که مثلا آقای بنی صدر هم کنار رفت، دولت موقت کنار رفت، چهره‌های لیبرال کنار رفتن و آمریکا خیلی از مهره‌هایی رو که میتونست بهشون اعتماد داشته باشه و از طریق اونها تاثیرگذار باشه بر تحولات داخلی ایران از دست داد، تا اینکه به فکر ماجرای نظامی افتادن، حمله نظامی، حمله‌ای که میتونست هم برای برخی از همسایگان ما از دولت‌های مرتجع منطقه خیلی خواستنی باشه و همچنین برای ابرقدرت ها که به هر حال همسایه ما رو دولت بعث عراق رو در حقیقت تحریک بکنن برای یک حمله همه جانبه به ایران و به زعم خودشون برای اینکه خیلی زود در شرایطی که ارتش ایران کاملا مزمحل شده بود خصوصا در ماجرای کودتای نوژه بتونن به قول خودشون مثلا در عرض چند ساعت تهران رو فتح بکنن، لذا تحریک های صورت گرفت برای اینکه صدام حمله رو آغاز بکنه و ماجرایی که 8 سال طول کشید و اواخرش دیگه مستحضر هستید که خود آمریکا هم در خلیج فارس وارد جنگ با ما شد. در مورد این 8 سال و نفوذی که آمریکا داشت و توطئه هایی که در این 8 سال از لحاظ جاسوسی امنیتی تلاش اطلاعاتی برای کمک به صدام برای به زانو در آوردن انقلاب اسلامی، اگر نکاتی دارید برای شنوندگان ما بفرمایید.
بدون شک